یعنی عملکرد رو مغایر قانون میبینن، ارسال میشه به قوه قضاییه یا در کمیسیون اصل 90. اثرات اینجاست که باید مجلس کار دیگری رو انجام بده. هزینه تخلف در کشور پایینه.
درسته.
و اینکه یک فضایی رو ایجاد کنه که اگر اینجور مواردی که از مجلس ارسال میشه به قوه قضاییه، اینها در اولویت رسیدگی قرار بگیره و اثر اون حکم رو دوباره به مجلس ارسال بشه. ماده 234 برای یک موضوعی مثلا یک وزیری رو انجام میده، مجلس مصوب میکنه، یعنی محکوم میکنه به یک رفتار غیرقانونی، عملا پرونده میره در قوه قضاییه و هیچ آثار نظارتی رو شماها مشاهده نمیکنید. این رو باید یه جای مجلس بنشینه و براش فکری بکنه که اون بعد نظارتش هم تقویت بشه و هم آثار بازدارندگی و اجرای صحیح قانون رو به همراه داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر حسینی. در ادامه برنامه چالش از رادیو اقتصاد، جناب آقای دکتر امیرحسین رهبر، استادیار محترم دانشگاه بالسینای همدان به ما پیوستند. آقای دکتر رهبر، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. امیدوارم که حاصل این بحث برای مردم عزیزمون مفید باشه.
متشکرم آقای دکتر رهبر. آقای دکتر حسینی اشاره کردن به اینکه چرا بعد نظارتی مجلس اونقدر که باید قدرتمند نیست و چرا جایگاه مجلس اونطور که گفته می شود در رأس امور هست، به نظر می رسد که در رأس امور نیست، در منصه عمل و ظهور، به این معنا که مردم آثار این در رأس امور بودن رو اونطور که باید نمی بینن. من مثال ساده بزنم، در بورس نوسانی ایجاد میشه، بالغ بر 70 میلیارد دلار سرمایه های مردم در بازار سرمایه دود میشه و به هوا میره و بعد از گذشت حدود یک سال مجلس طرح تحقیق و تفحص از بازار سرمایه رو در دستور کار قرار میده، طرحی که قاعدتاً 6 ماه فرصت دارن برای بررسی، اون 6 ماه هم قابل تمدید میشه یک سال. تحقیق و تفحص اگر انجام بشه، گزارشش هم که ارائه بشه، که تا به حال خیلی کم پیش اومده اینها ارائه بشه در صحنه علنی مجلس که معمولاً اواخر دوره یه مجلس اینها قرائت میشه، عملاً مردم آثاری نمیبینن از مثلا تخلفاتی که در بازار سرمایه اتفاق افتاد و مشکلاتی که برای مردم به وجود اومد. آقای دکتر حسینی به سری مشکلات زیرساختی این حوزه اشاره کردن. جناب علی به عنوان یک استاد دانشگاه و کسی که از بیرون به این موضوع نگاه میکنید، علت این ضعف رو چه میبینید؟ چرا ما نمیتونیم ابزارهای نظارتی مجلس رو تقویت بکنیم؟ ایراد از کجاست به نظرتون؟
خواهش میکنم. ببینید، بنده تصور میکنم که این موضوع مقداری از این لایه‌های روییش ما تعمیر بکنیم و به لایه‌های زیرینش مراجعه بکنیم. بوروکراسی کشور ما یه بوروکراسی بیماری هست، یعنی ما نتوانستیم سیستم اداری خودمون رو مطابق با الزامات حکمرانی نوین ارتقا بدیم و کمک فناوری اطلاعات این رو بیاریم تقویتش بکنیم. این باعث شده که نظارت کلن در کشور ما مختل بشه، یعنی که امکان نظارت فعال بر کنش مسئولین خرد و کلان وجود نداشته بشه تو همه سطوح.
درسته.
تو همه سطوح از نظارت در کشور ما مختل. حالا این نظارت ناپذیری دو بعد داره. یه بعدش اون چیزی که به مجلس برمیگرده، یه بعدش اینه که ما در حوزه سیاست گذاری به دلیل تعدد دستگاه های سیاست گذار و به دلیل تورم قوانین و سیاست ها اوضاعی پیش اومده که قوانین نظارت پذیر نیستن، یعنی قانون به صورت صحیح نوشته نمیشه، قانون‌های متناقض با هم فراوان وجود داره. لذا در همین موردی که شما اشاره کردی یا موارد دیگه‌ای که عملکرد بانک مرکزی مثلا مشکل داره، وقتی قوه قضاییه به مدیر مربوطه مراجعه میکنه، میگه اینا من این نامه از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رو دارم، من اینجا نمیتونم عارضا خدمت شما مصوبه سران قوا رو دارم.
درسته.
حالا شورای اقتصادی، سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، نمیدونم اون و شورای عالی انقلاب فرهنگی،
بله.
شورای فضای مجازی، یه شبکه در هم تنیده ای شده که واقعا اینجا عرضم به خدمت شما امر حکمرانی و سیاست گذاری رو با مشکل مواجه کرده و نظارت رو هم برای سازمان ناظر دشوار کرده. یه جوری شده که هر کسی بالاخره متمسک به یکی از اینا میشه دیگه، یعنی من هر کاری به عنوان مدیر بکنم یه دستمایه از یکی از این آرزم به خدمت شما سیاست ها و اسناد کلی و اینا در دستم هست که بتوانم پدید دادگاه استناد بکنم.
آقای دکتر ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، ما 105 شورای عالی در کشور داریم، شورا و شورای عالی در کشور داریم.
بله.
ضرورت ایجاب کرده که اینا به وجود میاد. چطور میفرمایید که اینها زمینه در هم تنیدگی در واقع وظائف و یا تداخل وظائف رو ایجاد میکنه و یا تناقضهایی رو ایجاد میکنه؟
بله خواهش میکنم. ببینید این شوراها و شوراهای عالی در حقیقت فناوری‌های نرمی هستند که بناست امر حکمرانی رو تسهیل بکنند. هر فناوری میتونه به درستی استفاده بشه یا غلط استفاده بشه. خودرو یک فناوریه. شما میتونی از این خودرو خوب استفاده کنی، سالها برات کار میکنه. میتونی هم اشتباه استفاده بکنی، خودم خودرو زود خراب بشه، یه تعدادی آدمو باش بکشی.
خب؟
الان میفهمید؟ این شوراها و اینها هم فواید فراوانی داره، ولی وقتی که ما درست به جا از اینجا از اینا استفاده نکنیم و حدود و ثغور اختیاراتشون از قبل مشخص نباشه، این سنجشه دقیقی که باید ابتدا میشده تا اینا شکل بگیره نشده باشه. خب اینا همینجوری گتره ای هر گوشه کنار یه دو تا شورا در اومده باشه بیرون اینجوری میشه آخرش دیگه. بعد هر کدوم از این افرادی هم که تو این شورا شرکت میکنن فرصت ندارن که قبل از نظر دادنشون برن همه اون چیز دیگه که دیگران راجع به اون موضوع گفتن رو بررسی کنن و سپس نظر بدن. در لحظه تصمیم میگیرن. حالا این فارغ از اینکه این چقدر سازگار با بقیه مجموعه نظام حکمرانی، در لحظه تصمیم میگیره و یه باری بر بارهای قبلی افزوده میشه. یه نکته دیگه من میخوام خدمتتون عرض بکنم. جناب راسخ، غیر از مشکلی که در عرضه تدوین قوانین و سیاست ها ما داریم، موضوع اینه که توی این بروکراسی پیچیده نظارت ابزار میخواد، ابزار فناوری پایه میخواد. رضا الان دیدیم دیوان محاسبات تو دور جدید میگه من دیوان مردم پایه و فناوری محور هستم. شما اگر مجهز به فناوری نباشید در انبوه این داده ها غرق میشید، نمیتوانید تخلف رو کشف بکنید. ولی متاسفانه الان سیستم های ارزیابی عملکرد دستگاه ما در حوزه بودجه اینا خیلی کم داده محوره. ما به این داده محوری و عدد محوری اینا عادت نکردیم. داده ها قابل اتکا نیست. اینا باعث شده که تخلف به نحو مؤثری کشف نشه. انقدر تخلف زیاده که فرد متخلف مطمئنه که کسی اصلا برای سرسه نداری، اینقدر کاری بزرگتری هست که نوبت به این نمیده.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر احمد، برای تو موضوع موفقیت میکنیم و خداحافظ رو
میشه. تمنام میکنم، خدا نگهد.
آقای اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطی بود هستن. آقای حسین زهی خدمتون سلام عرض میکنم.
خدمت جناب عالی و همکارم و مهمان عزیز تو سلام عرض میکنم و آرزو موفقیت دارم.
خیلی متشکرم. آقای حسین زهی، جناب عالی، این دوره اولی است که در مجلس شورای اسلامی تشریف دارید، درست عرض میکنم؟
بله، در خدمت شما هستم.
تو این مدتی که در مجلس مشغول به خدمت به مردم هستید، جدیترین چالش مجلس رو در حوزه تقنین و نظارت چی میبینید؟
خدمت جناب عالی عرض کنم، خب مجلس همونطور که شما میگه بحث اولش قانون‌گذاری است، بعدش هم نظارت و رأی‌گذاری. در بحث نظارت، خب مجلس 11 از بعد ورودش خوشبختانه قدم‌های مثبتی برداشته در بحث نظارت در همه زمینه ها، ولی متاسفانه خب میدونید در بحث نظارتی که میخواد انجام بشه با توجه به شورای متعددی برای هر یک از دستگاه اجرایی که متعلق این کار است و از دفعی زمان ور شده، این مطالعه موارد پیش اومده که نظارت یا تفحص ماده 234 میخوام انجام بشه خیلی درسته. زمان بره.
میفرمایید که عمل کرده مجلس 11 تو این حوزه خوب بوده؟
بله، این خدمت شما بگم خیلی از دستگاه اجرایی الان در بحث تیغ رسه در واقع تحقیق تفحص هست که همکارا داره انجام میده در واقع در بحث شوال نمونش. من خدمت شما بگم مثلا مسار بزنم شرکت ها بازرا و استان خوزستان مثلا بله. نمونش دارم میگم در بحث تحقیق تفحصی که انجام شد هم دیوان محاسد هم سازمان بازرسی در واقع تایید کرده بودن کاری که انجام شده بود.
وقت خروجی این عمل کرده خوب چی بوده؟ حالا مثلا در حوزه خوزستان مثال زدید، خب خوزستان منجر به نارضایتی مردم شد.
خب به خاطر همین میگم، چون از اون نارضایتی که شد اون که مجلس ورود پیدا کرد معروف شد که حق با مردم عزیز بوده. حقیقتش
حق همیشه مردم. با مردمه آقای حسین زهی. درست میفرمایید شما. منتها نکته اینجاست که وقتی یه چیزی تا به اعتراض مردمی نکشه حل نمیشه. مثلا بازار سرمایه، باید مردم بریزن جلوی بازار سرمایه تا حل بشه موضوعش.
نه، اتفاقا قبل از اینکه در واقع مردم نسبت به مطالبه گری انجام بدن در واقع مجلس 11 ورود پیدا کرد.
خب الان شما علی رغم عمل کرده خب جدی ترین چالشتون رو چی میبینید آقای حسین زهی؟
من چالشمون زمان در واقع یکی واقعا زمان بره. یعنی خدمت به جناب عالی عرض کنم، خب این قانونه دیگه. ما در هر بحثی که ورود پیدا میکنن در بحث نظارت خودتون میدونید دیگه زمان بریش در واقع خیلی
خب از مجلس هشتم به بعد یه تغییراتی در حوزه نظارت مجلس اتفاق افتاد. مثلا تو حوزه استیضاح کارت زرد و نمیدونم کارت‌های متعدد به وزیر دادن
داره فرق می‌کنه. ما در بحث نظارت عالی که میخوام داشته باشیم، خود در بحث هم به عنوان مثلا از عمل کرده یه دستگاه وزارتخونه خوب راحت میتونه وزیر بیاد.
نه میدونم، میخوام یه میکنی فهمیم زمان بره چی کارش باید کرد، یا مثلا چی کار قراره بکنید برای این که خب من این عمل کردی به گفته خود شما خوب بهتر باشه.
بعضی سازمان ها خب میدونه یک اساسنامه خاص خودشون دارن در واقع. خب اساسنامه در واقع اومده رسیده به مصوبه وزیران یا قانون شده. خب وقتی که قانون شده باید حتما ما قانون رو باید رعایت بکنیم، در واقع به اون دستگاه اجرایی اختیار باید داده باشه که در وقتی میخوان تغییر تفاوض بشه اسناد مصوبه‌اش رو در واقع آماده بکنن. این خودش زمان میبره.
الان آقای دکتر، چون یکی از قوی ترین ابزارهای نظارتی مجلس استیضاحه، از مدت زمانی که مجلس در دولت دوازدهم تشکیل شده بود تا الان چند تا وزیر رو استیضاح کردید از این ابزار قوی نظارتی؟
خب چقدر استفاده کردید در دولت گذشته؟ خب شما میدونید بس این بود که یک سال کمتر در واقع دولت دوازدهم مونده بود. خب مجلس هم روی کردش تعامل بود،
خب
چون بحث معیشت مردم بود در واقع.
خب الان هم همینه، دولت تازه سر کار اومده و بایست مراعاتش کنه.
دولت سر کار همین در همین مدت کوتاه. خب مجلس در واقع با کسی اخوت برادری که نبسته در واقع در این مدت کوتاه خیلی از وزارات تذکر گرفتن.
حالا یکی دو مورد اشاره میکنید آقای حسین زی عزیز؟
یا بله، ما اصلا چندی بار مثلا وزیر اقتصاد به مجلس فراخوانده شده در واقع بورس بانک مرکزی نموناش اینا هستن.
درسته.
شما مطمئن باشی که مجلس، میگم چون بحث مجلس در واقع بحث معیشت مردمه.
درسته.
شما قطعا مطمئن باشی. الان مثلا نمونهش دو بار دست واسط رئیس جمهور مثلا وزیر پیشنهادی میشه برای آموزش پرورش، وقتی که سنخیت با آموزش پرورش نداشت در واقع پیش رای اعتماد ندادم. قطعا مجلس رو مطمئن باشی در واقع درسته که خانیم بوده که دولت در دولت مردمیه.
بله بله.
ولی از حق مردم که نمیتونه گذشت کنه. شما مطمئن باشی اگر به این روال و منوال پیش بره قطعا خیلی از وزارات در روی تر سآل قرار میگیرن، تذکر و شاید هم استیزه هم بشه
تو همین دولت؟
باید هیچ شکی هم نیست. شما مطمئن باشه اگر وزارای
نفت، یعنی الان شما پیشبینی میکنید تا پایان سال وزیر استیزه بشه؟
نه، میگم تذکر داده میشه، سآل ازش کرده میشه، پاسخ باید داده بشه. قطعا شاید هم نیاز هم باشه وقتی که اگر نتونه کارایی رو داشته باشه، قطعا این بحث پیش خواهد رفت.
ممنونم آقای حسین زئی، همراه ما باشید. همراه ما باشید آقای دکتر حسینی. درست میگن آقای حسین زئی، واقعا اقدامات خوبی صورت گرفته، اما مهم اینه که مردم هم اون اقدامات رو لمس کنن. من مثال میزنم، فرض کنید یه وزیر رو ما استیضاح کنیم، اصلا بعد از استیضاح نه تنها همه مسئولیت‌ها رو بگیریم که او رو حتی به زندان هم بیاندازیم، که خیلی تا حالا همچین اتفاقی من ندیدم بیفته. این میشه تنبیه وزیر، مثلا اگر از بالا بره مثلا رئیس بانک مرکزی رو با فشار به وزیر اقتصاد عوض بکنیم، یا وزیر اقتصاد رو استیضاح کنیم که کردیم این کارو قبلا، میشه تنبیه وزیر. من مثلا نمیدونم آقای کرباسیانی که مثلا استیضاح شد، یا آقای ربیعی که استیضاح شد، بعد استیضاح چه اتفاق برای این عزیزان افتاد. من به عنوان شهروند نمیدونم. این تنبیه اونا، مردمی که مثلا به خاطر نوسانات ارزی این چالش ها رو دیدن و زندگیشون سخت شده و معیشتشون دچار چالش شده، اونها میگن که خب مجلس این کارو کرد، دستش درد نکنه. الان منی که این حقم زایل شده و نمیتونم دوباره توان خریدم رو پیدا بکنم، من باید چی کار بکنم؟ اینجا قانون خلع داره آقای دکتر حسینی، سکوت کرده یا نه یه اتفاقاتی میفته مردم نمیدونن.
منم به نوبه خودم تشکر میکنم از مباحثی رو که جناب آقای حسین زئی گفتن. ببینید، یک موضوعی رو ایشون اشاره کردن که من هم تأکید دارم رو زمان بر بودنه.
درست.
یعنی ما اصلا شرایط حتی تحقیق و تفحص، حتی یک سوال در آیین‌نامه داخلی مجلس به شکلی به اصطلاح تعبیه شده که یک زمان طولانی میبره، و در این زمان طولانی متاسفانه این رو باید بگیم که یکی از عارضه‌های بوروکراسی بسیار پیچیده و واقعا میخوام بگم که لایه لایه ما باعث شده که لابیگری در این حوزه زیاد بشه. شما نگاه بکنید که طرح سوال از یک وزیر مطرح میشه، استیضاح وزیر مطرح میشه، حتی تحقیق و تفحص از یک موضوعی مطرح میشه، ولی تا زمان اجرای خودش در اثر لابیگری که بین دولت و مجلس اتفاق میفته، حالا بنا به مصلحت، بنا به شرایط موجوده، بنا به اینکه آقا وزارتخانه به مشکل برمیخوره، اینا اصلا کنار زده میشه. این رو باید یه جای حل بکنیم.
بله.
این خودش واقعا یکی از میخوام بگم پاشنه آشیل های مجلس شده. باید مجلس 11 به این یه مقدار بیشتر دقت بکنه.
چرا حل نکنیمش تا حالا به نظر
ببینید خیلی رو راست من میخوام بگم، به خاطر حالا اون منافع دو طرفه است یا فضایی که حاکمه در کشور و موضوعی رو که حالا مطرح میشه که الان میخوایم تحقیق و تفحص، ما اینم تحقیق و تفحص کردیم چه اتفاقی افتاده، وزیر رو استیضاح کردیم چه اتفاقی افتاده. ببینید تنها جایی که ما احساس میکنیم که بالاخره در جهت تضییع حقوق بیت المال قدمی برداشته میشه دادسرای دیوان محاسبات. یعنی دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس اگر حسابرس به یک تخلفی یا یک تضییع بیت المالی برخورد بکنه اون رو میده به دادسرا و هیئت‌های مستشاری. در آرای هیئت‌های مستشاری دیوان دو تا حکم صادر میشه، یعنی دو نوع مجازات هست. یک مجازات اداری برای اشخاص تا انفصال دائم از خدمات دولتی هست، توبیخ هست و سایر مسائل، یعنی برگرداندن موارد یا موضوعی که در اثر عدم اجرای حکم این اتفاق افتاده. یعنی به نوعی من میخوام بگم که در تمام احکام ما تضییع حقوق بیت المال برگرداندن اون توسط شخص رو به عنوان یک آیتم مهم داریم میبینیم.
درسته.
حالا به این شکله که یا در اثر این قراردادی که من مدیر بستم یا در اثر دستوری که من دادم یک منابعی پرداخت شده.
درسته.
من محکوم به بازپرداختم. اگر شرایط در دستگاه فراهمه، اون شخص هنوز حاضره، میرم از اون میگیرم میارم به بیت المال پس میدم. یا در قوه قضاییه، من این رو بگم حداقل میخوام بگم که در فضای بودجه کشور ما این فضا حاکم الان شده. عددی رو که ما در آرای قوه قضاییه داریم میبینیم الان اینهایی که مفاسد اقتصادی دارن یا مباحثی رو که دارن در اثر آرا برمیگرده میاد به حساب خزانه میریزه، که این برخوردهای جدی که توی این چند ساله در قوه قضاییه ما میبینیم آثار درآمدی رو برمیگرده. ولی اینکه آیا یک حقی، ببینید ما توی بحث بیت المال حقوق عمومیه دیگه، بحث این که مالی شخص نیست. یعنی اگر کاهش قدرت خرید برای من، یعنی برای کل جامعه اتفاق افتاده.
درسته.
لذا اگر چنانچه حکمی صادر میشه توی این زمینه ها و مجازاتی مطرح میشه این نگاه هست. و برمیگردم به اون کلمه اول خودم که هزینه تخلف در کشور ما
پایینه.
بسیار بسیار پایینه که ما باید تو این زمینه مجلس ورود بکنه، یعنی نمایندگان از این مباحث های به قول گفتن روزمرگی بیرون بیان و برسن به یک اولویت هایی که امروز واقعا شرایطی رو فراهم بکنیم که کسی اجازه تخلف بهش ندیم. دو اینکه قوانین ما انقدر محکم باشن که خود اون قانون مانع در انجام تخلف توسط مدیران باشه.
خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام آقای دکتر سید محمد نظام میرتاج‌الدینی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر میرتاج‌الدینی خدمت جناب عالی سلام و وقت بخیر میگم و به روز مجلس رو هم بهتون تبریک.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسف خدمت شما و میهمانان گرامی که در برنامه هستن و همینطور خدمت مردم عزیزمون سلام و عرض ادب دارم خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر میرتاج‌الدینی بخشای از صحبت های دکتر حسینی رو شنیدید، نماینده محترم سابق مجلس و در حال حاضر مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اینکه هزینه تخلف در کشور پایینه. آقای حسین زئی هم روی خط ارتباطیمون هستن، اشاره کردن ابزارهای نظارتی مجلس برای نظارت بر حسن اجرای امور زمانبر است و این اصلاح نشده. از مجلس هشتم آخرین اصلاح صورت گرفت بعد از طرح سؤال از رئیس جمهور وقت که جناب علی اون موقع معاون پارلمانیه رئیس جمهور بودید، دخل و تصرفای کوچکی در ابزارهای نظارتی مجلس صورت گرفت اما دیگه اتفاق نیفتاد. نمایندگان مجلس هم گله‌مند این حوزه هستن و بیشتر از همه مردم که معتقدن برخورد با تخلف گزارشش به مردم داده نمیشه، ابزارهای نظارتی به منصه ظهور و عمل نمیرسه، اگر کسی مجازات هم بشه اونه که مجازات میشه، رفتاری که باعث شده حقوق عام ضایع بشه آثاری ازش دیده نمیشه. چه باید بکنیم در مجلس که او جایگاه در رأس امور بودن رو مردم ببینن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ابزار نظارتی مجلس ابزار نظارتی قوی و محکم هست بر اساس قانون اساسی. سوال از وزرا، استیضاح وزرا، تحلیل و تفحص هم در آیین‌نامه مجلس هست، در اصول قانون اساسی کمیسیون اصل 90 و مجموعه های دیگر علاوه بر اصول قانون اساسی که اختیاراتی رو برای مجلس داده است که در دو حوزه تقنین و نظارت
بله.
در حوزه تقنین که قانونگذاری در کشور فقط از طرف مجلس شورای اسلامیه
بله.
و مورد خاص در باره دانشگاه ها شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط داره
ورود میکنه
حتی بله. مجمع مصلحت هم حق قانونگذاری ندارد
بله.
در نظارت هم از اون مرحله اول که رأی اعتماد به کابینه و وزرا میدن و بعد سوال و تذکر شخصی و شفاهی
بله.
و نهایتا استیضاح و سوال از رئیس جمهور حتی استیضاح رئیس جمهور اینا اختیارات قانونی مجلس و مجلس رو در جایگاه والایی قرار داده از نظر قوه که بتونه نظارت‌های قانونی خودش رو داشته باشه
بله.
از جهت ابزار نظارتی ما چیزی کم نداریم
نه گفتید محکمه آقای دکتر میتاج جوتی درسته؟
بله
آخه محکم رو بله. کاغذ محکمه یا در عمل هم محکمه؟
بله در عمل هم ببینید ابزار نظارتی باید به شکلی انجام بگیره که ما چند تا ملاحظه باید داشته باشیم
بله.
اولا همه این ابزار نظارتی باید در راستای منافع کشور احقاق حقوق عامه و حقوق مردم باشه
خوب.
بنابراین استفاده هایی که نتیجه ای برای مردم ندارند کند کردن این ابزاره با ملاحظاتی باید این کار رو به کار بگیریم
بله.
یعنی وقتی سوالی رو انجام میدیم این سوال بخشی از مشکلات مردم رو باید حل کنه
بله.
و معمولا اگر با نامه عادی یا با تذکر کتبی و یا با گفتگو با وزارتی مشکل حل نشه خب جناب آقای حسین زهی که نمایندگان مجلسن در برنامه حضور دارن جناب آقای حسینی که دیگه ما در کمیسیون برنامه بود چه خدمتشون هستیم
زنده باشین شما
هم سابقه نمایندگی داره و مشاور کمیسیون نظرات خوبی هم در موضوعات بودجه برای ما ارائه میکنن در کمیسیون استفاده میکنیم اینا به خوبی میدانن وقتی که نماینده میبینه که این با روش عادی نتونست مشکل یک صنفی رو یک گروهی رو یک حوزه انتخابی یک بخشش رو حل کنه میاد سوال میکنه سوال چون یک ابزار نظارتی رسمیه وزیر باید بیاد جواب بده در این جواب اگه مشکل رو حل کنه نماینده دایی نداره که همون سوال رو ادامه بده وقت مجلس رو بگیره
آقای دکتر میتاجونی
مشکل حل بشه ببینید. من خودم وقتی که آقای مصری که الان نایب رئیس مجلسه چون وزیر بودم وزیر
بله.
رفاه
وزیر رفاه بودم بله
بله سوالایی میپرسیدم یه روزی در کمیسیون گفت که آقای فخرالدینی وقتی شما سوال میکنید حداقل ما در وزارت یک ماه دو ماه روی این سوالا کار میکنیم میبینیم که میخواد یه جایی گرهی از اونو باز کنید با هم کمک میکنید مجلس با این رو کرده سوالها مثالی هست در میان عربا میگن که الکیو آخر الدوا جراحی آخرین دوا و درمانه وقتی ببینن با این سوالها و تذکرا اون حقوق عامه حل نمیشه یا نمیشه اونجا نوبت به استیضاح میرسه
متشکرم بنابراین
ابزار نظارتی قوی داریم این رو با توجه به فلسفه اونها به کار بگیریم
بله.
من آخر مطلب آقای راسخ بگم یکی هم تعامل با دولت هم برای ما اصله
بله بله.
گاهی حل مشکلات جامعه و احقاق و حقوق عمومی با تعامل حاصل میشه
بله بله.
خب ما باید این رو مقدم کنیم
خیلی متشکرم
و الا با درگیری و مرتب برخورد کردن شاید حل نشه و مشکلات روی زمین
بمانه ممنونم آقای دکتر میتاج‌الدینی عزیز براتون از این موفقیت است میکنم
خدا نگهدارتون
باشه شده آقای حسین زهی اگه نکته ای هست در قالب جمع‌بندی خیلی کوتاه بشنویم
من نقطه نظرات و پیشنهادات اساتید خودم تقدیر و تشکر میکنم همونطور که آقای میتاج‌الدینی گفتم بحث تعامل با گفتگوها میشه مسئله رو بعضی موقع حل کرد
بله اکاش
بحث ما بعضی موقع پیشگیریه نه که مچگیری
بله بله درسته بله ممنونم آقای حسین زهی عزیز براتون از این موفقیت بکنم
ممنون شما
خداحافظ ان شاء الله خب آقای دکتر حسینی شما چون قبلا تو مجلس بودید با شما راحت‌تر میشه این رو بی‌پرده پرسید از شما، اینکه اکاش حداقل شفافیت تو مجلس باشه که مردم همین چیزایی که آقای میرتاج‌الدینی میگن رو ببینن، یعنی ببینن که آقا تعامل لابی نیست همونطور که شما گفتید، یعنی تعامل با دولتی که از یه ابزار نظارتی و برندگیش استفاده نمیشه و نه لابی، نگاه های لوکال و منطقه ای نیست، نگاه های ملیه. یعنی اگه واقعا تو مجلس شفافیت وجود داشت حداقل این تندوتیزی ابزار نظارتی دیده میشد. هست به نظرتون آقای دکتر؟
ببینید موضوعی رو که دوستان بزرگوار گفتن، در بعضی از مسائل به خصوص که مسائل به نوعی حالا منطقه‌ای، شاید با تعامل و گفتگو و جلسه‌ای که بالاخره با مسئولین موضوع برقرار میشه قسمتی از اون مسائل حل بشه. مثال میخوام بگم، اگر موضوع موزل مثلا آبی رو در یک روستایی هست، خب نماینده با تماسی که میگیره، با جلسه‌ای که برقرار میکنه و شرایطی رو که فراهم میکنه، میشه اون مشکل رو مثلا حل کرد. ببینید این درسته، اینم جزء حقوق عام است، ولی بعضی از موارد یک آثار و تبعات ملی داره. ما در اینجا باید یک حرکت هایی رو بکنیم. ما در مسائل آثار ملی همیشه هم یعنی ابزار نظارتی مجلس اون شرایط ایدئال رو نداشته، هم دولت یا آثاری که بر ملت، همون مسئله بورس. ببینید این که دیگه مال یه منطقه و مال یه نفر و مال یک فرد که نبوده که، درسته؟ این رو ما باید یه جایی حل بکنیم. بالاخره باید مجلس یه جایی وارد بشه و بگه آقا این آثار اقتصادی بر اثر این دستور یا این زیرساخت یا این بخشنامه، یا اینکه نه اصلا شاید اونها پاسخهایی رو به مردم بدن که عوامل دیگری در این موضوع دخیل بودن. تو این زمینه ما احساس میکنیم که اون دست، یعنی اون ابزارهای نظارتی لازم رو به هم به موقع استفاده نمیکنیم و هم دقیق نیست، و مهمترین بخشی که ما باید در حوزه نظارت به مردم بگیم اینه که آثار نظارت رو ببینید. ما اگر میایم مثلا مالیات میگیریم، میگیم اینجا رو برای شما آسفالت کردیم. اگر مالیات میگیریم مثلا فضای آموزش پرورش رو برای شما فراهم کردیم. اگر امروز ما نظارت میکنیم یک فرد متخلفی رو به نوعی محاکمه میکنیم، آثارش برگرده به جامعه و مردم ببینن که هم رفتار اون سیستم اصلاح شده. این خیلی مهمه. از اون به بعد ما یکی از موزلاتمون اینه که از اون به بعد هم باز اینها تکرار میشه. یعنی من مسئولم، یه تخلف میکنم، نفر بعدی هم میاد دوباره همون موضوع رو تکرار میکنه. اینجاست که من میگم باید ابزارهای نظارتی و قوانین ما به طوری باشه که از تکرار تخلف، اگر ما بحث اختلاس ها رو نگاه بکنیم، چه شرایطی هست که باز هم به اون سمت حرکت داره میشه و از اون خلاهای قانونی دارن استفاده میکنن. بذار جمع‌بندی من اینه که زمینی که تشکر میکنم، امیدوارم مجلس 11 بتونه در این زمینه نظارت محکمتر برخورد بکنه و آثار و تبعاتش رو در جامعه ما ببینیم، و امیدواریم که انشالله مجلس همیشه در رأس امور هم قرار بگیره و بتونه اون وظیفه قانونی و نظارت خودش رو به نحو احسن انشالله انجام بده.
متشکرم آقای دکتر محمد حسینی، مشاور فعلی کمیسیون برنامه و بودجه، نماینده محترم سابق مجلس و از کارشناسان زبده به دیوان محاسبات کشور. براتون از این موفقیت بکنم.
بنده باشید. خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار.
از شما هموطنان عزیز هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکاران هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.